به اصطلاح معتقدان محسوب شدن یا حالا مکتبی ها بهشون میگفتن، از دل اون میاد بیرون. و یک به مرور، یعنی دیگه اوایل دهه 60 که گروه های رقیب دیگه از صحنه حذف شدن، یعنی مثلا گروهی مثل مجاهدین خلق کاملا ماهیتش مشخص شده که این دیگه قرار نیست ذیل جمهوری اسلامی فعالیت بکنه، و حزب توده به همین شکل، خب ما یک جناح بندی کلی به عنوان راست و چپ در ایران شکل میگیره که این جناح بندی سیاسی راست و چپ در ادامه میاد و به عنوان اصولگرایی و اصلاح طلبی شناخته میشه. و چون در قانون اساسی تشکیل حزب به رسمیت شناخته شده، ما ذیل این دو ائتلاف بزرگ، ائتلاف که نگم، ذیل این دو جریان سیاسی بزرگ، ما احزاب متعددی رو میتونیم نام ببریم
که حالا طیفی از احزاب سیاسی ذیل این دو جریان اصلی تعریف شدن.
ولی الان آقای موسوی، الان جریانات بیشتره، یعنی همونطور که آقای طالبی هم تو بخش قبل گفتن، اصولگرایی تقسیم شد، فکر کنم مثلا جریان پایداری
با توجه به تعریفی که ما از جناح راست داریم دیگه در راست ترین نقطه ممکن ایستاده، و باز با اون تعریفی که عرف جامعه ایرانی از مفهوم اصولگرایی داره، خب یک حزب اصولگراست.
یه اعتماد ملی هم که الان خب منحل شده، ولی یه زمانی خب توی سپهر سیاسی ایران داشت نقش آفرینی میکرد در چپترین حالت ممکن، که خب
چندحزبی اختزاش تکثره، یعنی اینطوری هم که این وقتی چند حزبی به وجود میاد، این حزب برای خودش یک سری مرام ها و یک سری اصول و عقایدی میچینه. حالا اگه هر فردی از این اصول و عقاید خارج بشه یا بخواد تغییرش بده، خب حزب دیگه اون جزء خودش نمیمونه و خود این فرد منجر به یک حزب جدید میشه و دیگه مثل نظام تک حزبی نیست که شخص محور باشه، اون به اصطلاح ایده هاست که تعیین میکنه. لذا وقتی سر ایده ها و تفسیرشون اختلاف پیش میاد، طبیعیه که حزبای مختلف مدن
تجربه حزب چپ و راست، حالا با هر اسمی که هست، تجربه معاصریه که مردم تقریبا نقششون رو در انتخابات دیدن و به نظرم شاید اینقدر نیاز به توضیح نداره. یک سری امیال، یک سری تفکرات جدیدی هست که من اون سری هم با آقای بادامچون صحبت کردم توی فصل ابتدایی میدان جمهوری، که ممکنه در ذیل چپ و راست نگنجه.
عبور از اصولگرایی و اصلاح طلبی الان یک واقعیت رایجه.
من میخوام بگم یه نسل جدید، من میگم حتی شاید تو مستقل هم نشه گنجوندشون، یه نسل جدید اومده که بنابر اقتضائات فکریش اصلا یه مدل دیگه ای نگاه میکنه. مثال میزنم، از یک زمانی که کشور و مرز جغرافیایی کشور اهمیت پیدا کرد، ملیت به شدت اهمیت پیدا کرد، ما همچنان در مرزهامون تعریف میشدیم، ولی الان اون بحث دهکده جهانی که دربارش صحبت کردیم به شدت پررنگ شده. ما دیگه در مرزهامون تعریف نمیشیم، جوان ما خودش رو مقایسه میکنه با جوانی که توی یه کشور دیگه داره زندگی میکنه و یک جور جهان وطنی رو داریم زیست میکنیم. به نظر شما این احزابی که الان وجود دارن پاسخگوی این نیازها هستن یا باید حزب جدیدی ایجاد بشه؟
در رابطه مسئله که حالا شما واقعا تعریف کردید، عبور راست و چپ، شاید خیلی نتونیم اینو ممکن بدونیم. دلیلش هم اینه، این که برخورد مردم ما و تصور مردم ما از به اصطلاح راست و چپ مفهومی نیست، کارکردی به فرده. مثلا میگه چون آقای ایکس که گفت من از طرف مثلا حزب راست هستم نتونست خوب عمل کنه، پس من دیگه از این میگذرم، یا آقای ایگرگ پس حزب چپ و راست هیچ کدومشون به کار من نمیان و من ازشون میگذرم. ولی در
جز عمل کرده احزاب مردم با چی در نظر
خب بگیرن؟ مفهومشو ببین، وقتی شما وقتی ببینید که آقا به قول خودتون امیال و اهدافی که مثلا اون جوون برای خوش مد نظر قرار داره، وقتی میری میبینه اون با اون مرام با اون مفهوم حزب میسنجه، میبینی من چقدر با این نزدیکم. و شاید بشه گفت وقتی که سیاست حزبی اعمال بشه، نتیجهش میشه که در این حال که هم هدف اون جوون تعمیم میشه و از راه درست و بدون تشتت و درگیری میره جلو، و زمانی که احزاب روش کنن و به صورت مخالف اپوزیسیون میاد پایین، تا همون چیزی که آقای موسوی گفت، یعنی زمانی که یکی از داره که انقدر
خودت
بحث اپوزیسیون
خودت رو نقض میکنی، از طرفی داری میگی که چون ما به عملکرد افرادی که تو یک حزب عضو بودن بسنده کردیم یا مردم بسنده کردن، بنابراین بر اساس اون عمل کرد، نه اون چیزی که در واقع پیشانی نوشت اون حزب و خود تو اساسنامه حزب گفته شده، مرامنامه حزب گفته شده که ما از چه چیزهایی پیروی میکنیم یا اهدافمون چی هست. بنابر عمل کرده افراد داریم حرف بزنیم. بعد دوباره در جمله خود بعدیت میگی که خب میشه حزب جدید ایجاد شه. من شما فکر میکنی که در چارچوب احزاب فعلی میشه در واقع انتخابات مجلس رو گذارون یا حزب جدید لازمه؟
یه توضیح من بدم. حزب ممکنه ایجاد بشه، ولی همون حزب جدیدی هم که ایجاد میشه میاد خودشو ذیل دو تا جریان اصلی تعریف میکنه.
چرا؟
این ناخودآگاه مجبوره. توضیح میدم خدمتتون. اول یک توضیح بدم راجع به تفکر مردممون راجع به احزاب و رأی دادن بر اساس نظر احزاب. به طور کلی به شدت دیدم الان همونطور که خواجه من گفتن نتیجه گراه و رو به گذشته است. یعنی مثلا یک حزبی 4 سال سر کاره، ما میایم ازش راجع به عملکرد 4 سالش میپرسیم و تصمیم میگیریم که اینو ابقا کنیم یا نه. و اگر اون حزب عملکردش بد بشه، خیلی رفتار سیاسی مردم ما اینطوری بوده که میره به حزب مقابلش رأی میده. البته این مسئله تو خیلی از کشورها هست، محدود به ما نیست. اما اتفاقی که باید بیفته اینه که ماهیت عضویت در حزب یا رأی دادن بر اساس نظر یک حزب باید رو به آینده باشه. یعنی من یه سری متغیرها دارم که اون حزب اون رو به من ارائه میده.
خب من از رفتار گذشتهش تصمیم میگیرم که این آینده چه خواهد کرد. شما میگید که ما به مرامنامه احزاب که دنبال چی هستن؟ مثلا یک حزبی میگه من دنبال گسترش روزنامه یا دنبال گسترش رسانه ها هستم. خب ما به این توجه نمی کنیم. به این توجه می کنیم که آیا در گذشته فلان آدمی که پیشانی اون حزب بوده به این گسترش روزنامه ها عمل کرده یا نه. اگر عمل نکرده و هدف من این بوده، من میرم سراغ حزب مخالفش، حتی اگر اون تو مرامنامه‌اش هم این نباشه که روزنامه ها رو گسترش بده یا نه. من میگم این یک بخشیش به مردم مربوط ها، ولی یک بخشیش هم به اون حزب. یعنی به همون اندازه که شاید مردم ما با احزاب آشنا نیستن، به حرفه‌ای باش رفتار نمی کنن، خود اون احزاب هم حرفه‌ای عمل نمی کنن.
ببخشید، ببین خود احزاب با فردی که از طرف اون حزب در یک دوره خاصی بولد میشه برای کسب یک موقعیت سیاسی لزوما همراه نیستن. یعنی میخوام بگم نکته که آقای خواجه‌بان گفتن درسته. ببین ما مردم ما آرمان‌های یک جناح رو نمیرن بررسی بکنن، که اساسنامه و اینا رو که نمیبینن، تو فرد میبینن، تو فرد خلاصه میکنن قضیه رو. البته حق
این میدنن. چیزی که دارین میگین میگم سابقه داره در جاهای دیگه هم، که مثلا یک کسی پیشانی احزاب محافظه کار باشه، یعنی رفتارهای سیاسیش رفتارهای محافظه کارانه باشه، بعد از طرف مثلا حزب مقابل در واقع مطرح بشه، همچی چیزی داریم؟
شخصیت هایی داریم، البته این خیلی برمیگرده به خود اون شخصیت.
میگه معنی به همون اندازه که شاید مردم حرفه‌ای رفتار نمی کنن، سیاست مداران ما هم نسبت به احزاب خب حرفه‌ای رفتار نمی کنن.
به این دلیله که کار کرده حزب در کشور ما انگار که مفقود شد.
حزب ما در مردم نسخه بپیچه، حزب باید حرفای خود مردم از دل خودشون در بیاره و بتونه بر اساس اون ایده ها و سیاست های مد نظرش در نظام حاکمیت اعمال کنه.
ما وقت نداریم، من مجبورم که جنبندی شما دو نفرم بشنویم و به پایان برسیم. بله،
اساسا اینه که مردم سوال میپرسن ما حزبی رأی بدیم یا ندیم، یا اینکه مثلا رأی لیستی خوبه یا بده. هم بود مثبت داره هم بود منفی داره. من اینا رو سریع میگم. بود مثبتش اینه که شما میتونی سیاست های بلند مدت رو از حزب مطالبه کنی و اون سیاست گذاری ها محدود به اشخاص نمیشه. مثلا شما میخوای توسعه شهرت تا 80% ادامه پیدا کن. این مثال، حالا زیاد وارد جزئیاتش نشیم. یک شخصی میاد میگه من در یک برنامه‌ریزی 4 ساله این مسئله رو میتونم تا 40% پیش ببرم. یک حزب میاد پشت این شخص قرار میگیره و میگه که من میخوام این سیاست رو پیگیری کنم تا 10 سال دیگه. الان این شخص نماینده منه. وقتی که شما این مسئله رو با ایشون پیش رفتیم، مثلا اون شخص 50-50% پیش رفت، بعد تو انتخابات بعدی به هر دلیلی اون شخص خواست از این سیستم خارج بشه، اینجا دیگه اون سیاست به خاطر اینکه اون شخص از اون حزب جدا شده فدا نمیشه. چیزی که ما به طور میدانی قبلا دیدیم این مسئله رو، میتونیم مسکن مهر رو مثال بزنیم که یک پروژه خیلی خوبی بود، یه سری سیاست‌های سوسیالیستی بود که دولت در پیش گرفته بود، ولی بعدن دولت بعدی اومد اینو گذاشت کنار. خب بعدن هم حزب همون دولتی که این مسئله رو اجرا کرده بود با تفکرات مشابه دولتی میاد میکار که باز اون مسئله رو ادامه نمیده. خوبی رأی دادن حزبی اینه که شما میتونی سیاست‌های بلند مدت رو مطالبه کنی، از حزب مطالبه کنی نه شخص. بعد دیگه‌ش اینه که شما اگه لیستی رأی بدی عملاً یک فراکسیون رو بردی داخل مجلس و این مسئله باعث میشه که زور رأی شما بالا بره. یعنی اگه یک سیاستی رو بخوای مطالبه کنی خیلی زودتر میتونی به نتیجه برسی. بعد منفی ماجرا چیه؟ اینه که اون کسی که انتخاب میشه به جای اینکه بیاد به شما پاسخگو باشه، چون یه واسطه به اسم حزب وجود داشته، مجبور به حزب پاسخگو باشه و این مسئله یکم تنش میان جامعه رای و اون شخص انتخاب شده رو بالا میبره. یه مسئله دیگه‌ش اینه که با ائتلافات حزبی ممکنه که رأی شما بالا پایین بشه. یعنی شما رأی دادی که اون بره یه سری تصمیمات رو اجرایی کنه، اما چون حزب مخالف مطرح میشه جلوی این شخص، اون شخص باید اولویتش رو بذاره رو مسائل حزبی.
این لیستی رأی بدیم یا نه؟
این بستگی به نظر شخص داره و این مسئله نسبیه. ما باید بعد مثبت و منفیش رو به اون معرفی کنیم. یه بود منفی دیگه اش مونده اینو بگم و یه جمع‌بندی کلی از این مسئله کنم، اینه که شما وقتی به کسی که نمیشناسی رأی میدی، این خودش میتونه باعث بحران باشه. چیزی که ما تو لیست انتخاباتی میبینیم اینه که 5 نفر اول شاخصن ولی بعد اون ما تا اسم اونا هم نشنیدیم و گوگل هم میکنیم نمیاد حتی یه سری از اسما. اتفاقی که میفته اینه که اون اشخاص ممکنه تفکراتشون متفاوت با تفکرات ما باشن و نتونن نماینده خوبی برای ما باشن. این از بعد منفیشون، از بعد مثبت.
حتی ممکنه به صورت داستان اسب تروا خودشون رو در داخل لیست یک حزب دیگه مخفی کرده باشن، بعد برن یک کار دیگه ای بکنن.
اتفاقی که متاسفانه قبلا هم سابقه داشته.
آقای طالبی.
بله. فکر میکنم یه شکافی هست بین قانون اساسی و چیزی که در واقع داره اتفاق میفته. یعنی هم به همون اندازه که قانون اساسی تکثر احزاب و نقش مهمشون رو پذیرفته، در عمل بیفایده است به نظرم. یعنی ما اگه الان نگاه بکنیم مثلا این دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب که علنا اونا دارن کارو پیش میبرن، یعنی با اصلاح طلبان و اصولگرایان طرفیم نه با احزاب، و این همون نکته‌ایه که باید آسیب شناسی بشه حضور احزاب توی جمهوری اسلامی.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. ممنون که میدان جمهوری رو شنیدید. خدا نگهدار.
زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشور من را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
این وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز زمین خرم عاشقان با
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
وزارت اطلاعات یعنی مجموعه اطلاعاتی کشور از اول سالم و خالص درست شد. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگر این است که سالم و خالص هم موند. این خیلی مهمه. وزارت خیلی خوب کار کرده، خوب پیش رفته و خوب مونده. خیلی خوب بوده. بعضی از کارها خوب بودن اما خوب نمونده. وزارت خوب بود و خوب مونده به همدلله.
یقیناً این اعتمادی که امروز به وزارت اطلاعات در بین مردم هست بخش عمده ایش مربوط به همین حفاظت معنوی و روحی است که در وزارت اطلاعات وجود داشته. همه نظام باید قدر یک چنین مجموعه رو بدانن. خود شما هم که در این مجموعه هستید در مدیریت های مختلف، در درجات مختلف مسئولیت، باید همینطور قدردان باشید، قدردان این وضعیت.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک رانندم.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هم.
میشود و با هر برگ رنگ بیگمان امروز ما فردای ما می درخشد روی برگ سرنوشت نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یک کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همین با هم.
فردای من، فردای تو، فردای ما.
خودمون انتخاب نکنیم در طرح و انتخاب دیگران خواهیم.
که وقتی که یه کفش رو دوست نداریم یکی دیگه برامون انتخاب کنه.
پای بالی که شما پای صندوق رأی نری و خود انتخاب نکنیم مدیریت مملکت.
حالا چطوری سرنوشت کشورمون و آیندهمون و بچه‌هامون رو می‌خوایم بدیم یکی دیگه برامون انتخاب کنه، برامون تصمیم بگیره؟
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانن به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
شکوه تهران در 11 اسفند دیدنی است.
آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
پیچید در زمان تنین صدای ما.
11 اسفند روز آفریدن حماسه ای تازه و شکوهی بی اندازه است.
روزی که چشمها از حماسه حضور ایرانیان خیره می شود.
روزی برای پیشرفت و آبادی ایران عزیز.
روز حضور در انتخابات.
ما بران عهد که بستیم برانیم هنوز.
بهاران آسمان، خاک میهن سبز زاران شادمان.
خاک روشن در بهاران آسمان، خاک میهن سبز زاران شادمان.
بهاران چنی خوشه فصل باره، سیموه باغ گل و شادی میاره. بهونن عاشق و فصل باره، سیموه باغ گل و شادی میاره.
باخ و باخ
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی. به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی. هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر، شنونده صدای پایتخت رادیو تهران هستید روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز. دعوت میکنم در این لحظه برنامه کتاب شب رو بشنوید.
کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با دومین قسمت ماجراهایی از زندگی خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب شب این هفته همراه شما عزیزانی. همانطور که گفتیم این روایت رادیویی بر اساس کتاب ستاره طوس از محمد حسین کیانپور